بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل بیته الطیبین الطاهرین. موضوع بحث ما ادامه بحث وعظ بود. یه دو نکته از قبل باقی مونده که عرض کنیم و وارد بحث‌های بعدی بشیم. اول اینکه در استعمال لفظ وقتی شما میخوای یک معنایی که در یک لفظی که در یک معنای وضع شده وقتی میخوای استعمال کنی، این صحت استعمال شما منوط به التزام به معنای ما وضع له، یا صحت استعمال منوط به استحسانات عقلایی و محاوریه. یعنی چی؟ یعنی اگر کلمه اسد وضع شده برای حیوان مفترس، صحت استعمال شما، دیروز عرض کردیم استعمال سه گونه است: استعمال حقیقی، استعمال مجازی و استعمال غلط. سه جور بیشتر نمیتونی استعمال کنی. اگر ملتزم به معنای موزله باشی، استعمال شما استعمال حقیقیه، یعنی کلمه رو همون جوری استعمال کردی که اون معنای موزله دلالت میکنه برش. اگر بخوای دست از معنای موزله بکشی و به خاطر وجود قرائن خاصی معنای مجازیش رو اراده کنی، دیگه معنای موزلهش رو اراده نمی کنی، معنای مجازیش رو اراده میکنی، این میشه استعمال مجازی. اگر دست از معنای موزله بکشی و هیچ علاقه ای هم بین این نوع معنایی که تو اراده کردی با معنای موزله وجود نداره، روش شد، این میشه استعمال غلط. مثل اینکه من به در بگم کتاب، بعد میگه خود چجوری آخه بین در و کتاب معنای مجازی و علاقه میگه علاقه ای نداشت، من همجوری خواستم، این میشه استعمال غلط. حالا بحث سر اینه، ما وقتی میخوایم یک کلمه ای رو استعمال کنیم، صحت استعمال منوط به وضع، یعنی این صحت استعمال یه صحت وضعیه یا یک صحت طبعیه، یعنی طبع باید بپسنده که بله این استعمال استعمال درستیه. اینکه مثلا انسان به یه کار سخت و به یه کار دشوار مثلا تعبیر مشابهی در استعمال کنه، مثلا میگه کار بسیار زخمیه یا کار بسیار خطریه، به جای اینکه بگه پرخطر بیاد یه کلمه استفاده کنه که همون معنا رو بسونه ولی موزلهش نباشه. این صحت رو باید بالوضع، یعنی باید وضع شده باشه که اینجوری استعمال صحیحه، یا نه همین که طبع محاوری بپسنده، چه به قول معروف حسن سلیقه‌ای داره در انتخاب این لفظ برای این معنا ولو که به معنای موزلهش هم نباشه. قطعا این ملاک چی آقا؟ طبعه. اینجور نیست که بیان مثلا در کلمات مجازی به شما اجازه بدن بالوضع که شما فقط اجازه داری این کلمه ها رو در این معانی مجازی استعمال کنی، حق نداری این کلمه ها رو استعمال. نه اینجور نیست، بلکه اگه طبع عقلایی بپسندد، چون اینو ما جلسات قبل گفتیم که ما یه سیره دو جوره، سیره عقلا، یه سیره عقلایی محاوری داریم، یه سیره عقلایی عملی داریم. سیره عقلایی محاوری یعنی این که قوانین گفتگو بین مردم، مثلا این که شما کلمه‌ای که استعمال می‌کنی مردم به ظاهرش اخذ می‌کنن، این میشه سیره عقلایی، همه اخذ می‌کنن، ترک باشه، لور باشه، خارج باشه، داخل باشه، همه به ظواهر الفاظ همدیگه اخذ می‌کنن. این سیره عقلایی قانون‌های گفتگوه. یه سیره عقلایی داریم ربطی به گفتگو نداره، مثلا رجوع به اهل خبره، این که شما اگر این مسئله رجوع عالم به جاهل، این سیره عقلاییه، درسته؟ عقلای عالم چیزی که نمیدونن میرن سراغ کسی که میدونن. خب حالا در بحث ما این بهش میگه سیره عقلایی عملی داره. در بحث ما صحت استعمال تابع حسن طبعه. کی گفته؟ قوانین محاوریه. ما هیچ جا ننوشته که فقط شما میتونی از اسد به عنوان رجل شجاع استفاده کنی، بلکه اگه یه نفر موهاش خیلی وزوزی و بلند باشه، وهم مثلا فکر کنیم شیر اومده، یا اصلا جا علش اسد، بعد بگی که این کسی شجاع نیست که، یه ربطی به شجاعت نداره، من یک قرینه و یک علاقه دیگه رو لحاظ کردم. آیا وجدانن مردم در انجام استعمالاتشون میان اگه بخوان استعمال کنن بلوز استعمال میکنن یا نه حسن طبعه؟ قطعا حسن طبعه. اینو ظاهر این است که صحت استعمال لفظ در نوع یا مثل یا از قبیل هر کجی باشه بر میگرده به حسن طبع و طبعیه نه وزن. این نکته. نکته بعدی، آیا میشه ما یک لفظی رو استعمال کنیم، آیا این استعمال صحیحه که ما لفظی رو استعمال کنیم ولی نوعی ازش رو اراده کنیم؟ مثلا بگیم ضربه، ضربه فعل مازن، یا مثلا بگیم ضربه زیدون، زیدون فاعلون. اینجا ما منظورمون از ضربه ضربه نیست که، ضربه فعل ماضیه. بفرمایید. نه، فعل ماضی هر وقوع کاری در زمان گذشته است، ضربه فقط ضربه در زمان گذشته است، یکی از انواع فعل ماضیه. مثل ذهبه، ذهبه نوع فعل ماضیه، خود فعل ماضی که نیست که. شما میتونی به من انسان نشون بدی؟ بله؟ جواب بده. نه، انسان که نمیشه نشون داد که. انسان یه مفهوم انتزاعی از همه افراد بشر. اینایی که تو میتونی نشون بدی یک صنفی، یک فرده، یه مصداقه. درست شد؟ خب اگر ما بیایم اینجوری استعمال کنیم، آیا این استعمال صحیحه یا غلطه؟ قطعا استعمال صحیحه. چرا؟ چون گفتیم به طبع، طبع این استعمال صحیح میتونه. فقط یه بحثی که اینجا میمونه، بحث اینه که مجازی میشه یا حقیقی میشه. درسته، بله، استعمال صحیحه، اما این استعمال مجازه یا حقیقته؟ وقتی شما میگی رأیت الانسان یعنی چی؟ انسان را دیدم. آها، اینجا انسانو که نمیشه ببینی، منظورت یه فردی از انسان بوده قطعا. والا اگر منظورت خود انسان باشه که جملت اصلا چی آقا؟ غلطه، چون اصلا مفهوم انتزاعی به چش دیده نمیشه. خب از نظر اوغلا در محاوراتشون همچین استعمالی حقیقته یا بگو مجاز؟ آیه قرآن همچین استعمالی کرده، ان الانسان لفی خوز، انسان در ضرر زیانه. منظورش از این انسان اون مفهوم انتزاعیه یا تک تک افراد انس، جنس انسانه؟ بله. خب ببین، این الان استعمال مجازی یا حقیقی؟ رأیت الانسان یا ضربه فعل مازن؟ ضربه فعل مازی نیست که، یکی از افراد فعل. اینجا مشهور اصولیین و مشهور لغویین و اهل ادب میگن استعمال لفظ و اراده نوع و صنف و مصداق استعمال صحیحیه و استعمال حقیقیه. میگیم پس چرا در معنی موزلش اون لحاظ نشده؟ میگیم این قانون محاوره و اغلاییه که کسی نمیگه ایشون اینجا مجاز گفته، چون واسطه خیلی کمه در فهم مراد متکلم، واسطه خیلی لازم نداره، یعنی هیچ موجودی وجود نداره که بگه در رأیت الانسان. من فکر کردم تو منظورت از رأیت الانسان اینه که مفهوم انتزاعی انسان رو تو دیدی. همچین آدمی وجود داره که همچین حرف بزنه؟ یا بگه در رأیت الانسان، من فکر کردم تو منظورت مفهوم انتزاعی رو دیدی، چون اینقدر واسطه کمه. خب ضربنی الانسان، انسان منو زد. آقای اینجا کسی مثلا یه منظور، و فکر کردم منظوری که اون مفهوم انتزاعی تو رو زد. اصلا چون واسطه کمه، اغلای عالم میگن که این استعمال حقیقیه. یعنی اگر شما یک جنسی رو استعمال کنی که این، ولی در اراده نوعی ازش رو اراده کنی، یا صنفی ازش رو، یا مصداقی ازش رو که اون واسطهش کم باشه، واسطه در تفهیم و تفهم واسطه در اون بیان به معنی الاخص بودن، یعنی اون ملازمه‌ای که تو ازش میفهمی انقدر به قول معروف خاصه، به مجرد این تو میفهمین داره چی میگه. اینجا رو میگن این استعمال استعمال حقیقیه. البته بعضی هم مثل سیوتی میگن نه، این استعمال استعمال مجازیه. مثلا میگه در رأیت الانسان این استعمال مجازیه. چرا؟ چون میگه خب شما قبلا اینجا گفتی که انسان وضع شده برای یک مابعضای عام و یک مفهوم ذهنی عام، که وقتی من کلمه انسان رو میگم باید مفهوم انسان که این مفهوم ایجاد شده توسط اون مابعضای خارجیه در ذهن من ایجاد کنه، در حالی که این اینو باید بفهمونه ولی یک فرد رو میفهمونه. میگه اون میشه وضع آن موضوع له خاص. وقتی میگم رأیت الانسان، انسان وضع شده برای عام، ولی اون چی که به من میفهمونه یک فرد از انسانه، میشه خاص. ما در جوابش میگیم نه، این خاص نیست، این کیفیت استعماله. ما در بحث وضع میگیم وضع آن موضوع له عام، اون قرارداد ما و زلهشه، این که این رو چه جوری استعمال کنه. ماجرا بفرمایید فهم. این از این قضیه. موضوع بعدی بفرمایید.
میشه گفتش مثلا انسان وضع شده برای
تحقیق آد؟ نه، انسان وضع برای تحقیق آد نشد. نه، چرا نشده؟ ای گفتی چرا انسان وضع اصلا عمل، این سوال شما ناشی از این که خود عملیت وضع رو متوجه نشدی. وضع یه ما به ازای ذهنی یا خارجی داره، حالا یا ذهنی یا خارجی، مثل خود خدا، خدا ما به ازای خارجی نداره، یه ما به ازای ذهنی وجودی داره. خب یه وجود ذهنی داره، این وجود ذهنی یک مفهومی رو در ذهن من ایجاد میکنه، درست شد؟ بهش میگن مفاهیم انتزاعی، درست؟ بعد یه لفظهایی قرار میدی که این لفظها تو ذهن من اون مفهوم رو زنده میکنه، درست شد؟ اگر رابطه این مفهوم هایی که تو ذهن منه با اون ما به ازای خارجی و ذهنی که بیرون وجود داره، ذهنی نه، اون ما به ازای خارجی و غیر خارجی که بیرون وجود داره تطبیق پیدا کنه، تمام اون چی که تو ذهن من ایجاد میشه با تمام اون چی که در بیرونه تطبیق پیدا کنه، میگن این لفظ وضع شده برای عام و موضوع لهش هم یک عامیه، درست شد؟ امکان نداره الان شما لا خلیا و طبعا انسان رو وقتی من میگم کدوم انسان میاد تو ذهنه؟ مفهوم انتزاعی میاد، حیوان ناطق میاد، به قول معروف موجوداتی با یک شمائل و با یک شرایط خاص میاد. اصلا توی اون موجوداتی که تو ذهن ما میاد شاخ و دوم بگو نیست. اما اگه همین لحظه بگم اسد، کامل یه چیزای دیگه تو ذهنت میاد، درست شد؟ اون چیزایی که تو ذهنت میاد انتزاع شده از واقعیت خارجی همه اقسامش، درست شد؟ اصلا مثلا وقتی من میگم انسان، سیاهش، سفیدش، سالمش، ناقصش، عاقلش، دیوانش، اینا هیچ تفکیکی در ذهن تو بگو نمیشه. اما وضع خاص، موضوع له خاص، یعنی که شما یه بچه خارجی که تو خارج بچه دنیا اومده اسمشو مثلا میذاری قنبر، درست شد؟ اگه من بگم قنبر و مرادم اون باشه، نه اینکه جنس قنبر رو بگم، فلذا زید وضع خاص، موضوع له خاص نیست. زیدم وضع خاص، موضوع له خاص نیست. چرا؟ همه اقسام زید ها میاد تو ذهنت، درست شد؟ اگر یک بچه خاصی رو ازت بهت بگم، اون وقت اون چیزی که در ذهنت میاد یک فرد خاصه. همه بچه ها تو ذهنت، اینو بهش میگم وضع خاص، موضوع له خاص، وضع عام موضوع. فلذا در مسئله ما این که ما میگیم، عرض میکنم که اراده صنف و جنس و این حرف و وضع عام موضوع له عام خوش باقی مونه و اون مجاز نمیشه، به خاطر اونو. البته عده‌ای هم در مقابل میگن مثل مرحوم سیوطی در کتاب الموضوع که نه، چرا این مجازه؟ خود اصولیین ما هم بعضی اینو چی میدونن آقا؟ مجازی میدونن. فایدهش چیه؟ خب مجازی رو بدونیم یا حقیقی بدونیم که چه کار کنم؟ به درد من چه میخوره؟ فایدهش تو روایات و آیات قرآنه. وقتی ببینی در قرآن تکلیف روی انسان اومده ولی بدونی که منظورش یک انسان خاصه، نمیتونی حکم رو تعمیم بدی بر همه انسان‌ها، درست شد؟ مثلا دارم عرض میکنم، اگر در روایتی اومده باشه که رجل باید این کارو بکنه. خب ولی شما بدانی که منظورش از رجل فقط رجل سفیده، سفید پوسته، یا رجل دارای زوجه است، ولی تعبیر رو باید رجله، اطلاق داره. درست شد؟ اینجا اگر بدانی که این منظورش اونه، باید بگی این معنا معنای مجازیه، مجازن گفته رجل، واقعا و حقیقتا همه اقسام رجل رو قائل نبوده و شامل نمیشه. میگه آقا اساس حقیقه، اگر قائل باشی اراد استعمال لفظ در نوعش حقیقته، اینجا باید به اساس الحقیقه بگی همه افراد رو شامل میشه. ولی اگه تو قائل به مجاز بشی بگی اینجا جای اساس الحقیقه نیست، مثلا اینو مجاز میدونم. اینا دقت کن. خب و اما موضوع بعدی، آیا اراده متکلم دخیل در، آیا اراده متکلم دخیل در ایجاد معناست؟ خیلی نکته دارن. آیا اینکه من یک معنایی رو اراده کرده باشم در اینکه اون لفظ اون معنا رو بفهماند، خوب دقت کنید، دخالتی داره؟ یعنی مثلا من اگر یک کلمه رو بگم، بچه ها میگه آقا این کلمه چرا این معنا رو میده، من میگم من منظورم این نیست، من چیز دیگه اراده کرده بودم. آیا همچین چیزی رو ما از مقومات تفهیم و تفهم میدانیم؟ از مقومات تفهیم و تفهم آیا اراده شخص هست یا نیست؟ خوب دقت کنده، اراده معنای خاص. اولا اینو بگیم که بله، یکی از شروط، یکی از شروط کلیه، قبلا هم اینو خوندید، یکی از شروط کلیه مقدمات حکمت برای صحت استعمال، خوب دقت ببخشید، برای فهم معنای متکلم داشتن مقدمات حکمته. پس اگه یکی بدونیم که در حال شوخیه، ما اون الفاظش رو نمیتونیم به اون معنا بگیم این آقا واقعا هم هوا اراده کرده، یا اینکه اگر بدانیم ایشون در مقام بیان نیست، اگر بدانیم ایشون در مقام بیان نیست، درست شد؟ ما نمیتونیم دیگه بگیم این در مقام بیان نیست، ما از این حرفش نباید اینو بگیریم، ما نباید نسبت به حرفش ترتیب اصلا. ببخشید من کامل خوشگلترش رو بگم، یکی از شرایط ظهور، یعنی اصلی ترین شرایط ظهور کلام، اتمام مقدمات حکمته. یعنی مقدمات حکمت باید در کلام این آقا باشه تا ظهور داشته باشه کلامش. شرط برای ظهور داشتن مقدمات حکمته، یعنی تمامیت مقدمات حکمته. یکی از شروط مقدمات حکمت اینه که مولا در مقام، یا مخاطب در، متکلم در مقام بیان باشد. این مسئله ربطی به مسئله ما نداره، داره فریب میده، میگه پس ببین اراده این آقا در ایجاد ظهور این معنا تأثیر داره، پس اگه اینو اراده نکرده باشه این کلام این ظهور رو نداره. میگیم اینو بذار کنار، این در اصل ظهوره. ما بحثمون در جایی که این آقا در مقام بیانه، مقدمات حکمت تامه، آیا میتونه این حرف رو بگه بعد بگه که من این منظورم نبود و من این معنا رو اراده نکرده بودم؟ تنها در یک صورت میتونه این حرف رو بزنه، که قیود و شرایطی بیاره که این کلام از اون معنای ما و زعله منصرف بشه. گرفتی چی شد؟ پس اراده متکلم در گفتن حرفش بعد از اتمام مقدمات حکمت در ظهور داشتنش هیچ تأثیری نداره. تنها چیزی که تأثیر داره اون شروط و ضوابط و مسائله که بیاورد تا بتونه اون کلام رو کم و زیاد کنه. درست شد چی شد؟ این از این حرف. یک تعبیری داره، میگن آیا دلالت تابع اراده است؟ بحث فنیش اینه، اون موضوعی که باید بالا بنویسید زیلش حاشیه بزنید اینه، آیا دلالت تابع اراده است یا نه؟ اگه من اراده نکرده باشم این دلالت داره یا نداره؟ مثل مرحوم شیخ الرئیس و مرحوم محقق طوسی خب خواجه نصیر طوسی اینا قائل به اینن که بله دلالت تابع اراده است. این که این لفظ در این معنا وضع شده اهمیتی برای من اینا میگن نداره، مهم اینه که من چی اراده کرده باشم. ما در جوابشون میگیم نه، دو تا مسئله است. اگر مراد دینه که دلالت داشتن و ظهور داشتن تابع اتمام مقدمات حکمته، بله ما اینو قبول داریم. اگر مقدمات حکمت که یکیش دوش در مقام بیان بودن و جاد بودن و اینا نباشه، بله مقدمات حکمت تام نیست و این کلام هم برای معنا دلالت نداره، چون از قبل قرینه بر عدم ظهور داریم که با همون هم قرینه عدم وجود مقدمات حکمته. اما اگر بعد از اون منظورته اصلا معنا نداره، اینجور باشه همه میتونن زیر حرفشو بزنن، حرفو بگه بعد بگه ای چه اینو فهمیدی، خب کلامت وضع شده برای این معنا، استعمال کردی برای این معنا، میگه خب من اراده نکرده بودم. خوب دقت کنید، حالا اینجا یه بحثی میمونه به معنای اراده جدی و اراده استعمالی. خوب دقت کنید، اراده جدی یعنی اون چیزی که متکلم اراده کرده بیانش کنه، درسته؟ اون چیزی که متکلم اراده کرده بیان کنه میشه اراده جدی متکلم. اما یه چیز دیگه داریم به نام اراده استعمالی، اون چیزی که استعمال کرده اراده کرده اون کلمه رو اینگونه استعمال کنه. حالا اراده، پس اراده استعمالی فهمیدید چیه؟ یعنی این آقایی که استعمال کرده کلمه رو اینجوری اراده کرده استعمال کنه، اراده کرده کلمه رو به صورت عام استعمال کنه، اراده کرده کلمه رو به صورت مطلق استعمال کنه. حالا اراده جدی و اراده استعمالی چه رابطه‌ای با هم دارن؟ هر چی که اراده جدی بود همون هم میشه اراده استعمالی، و یا هر چی که اراده استعمالی بود قطعا اراده جدی این شخص هم بود؟ خوب دقت کنید، نه اینطور نیست. ربما موارد که اراده جدی شخص یه چیزه، اراده استعمالی چیز دیگه است، اشتباه اصلا استعمال کرده ولی اراده جدیش این نبوده. ربما اراده جدیش همین بوده ولی استعمال اشتباه کرده، بعد تو نمیفهمی چی میگه ولی این همین میخواسته بگه، ولی تو نمیفهمی این داره چی میگه. درست شد؟ پس دلالت تابع اراده است یا خیر؟ خیر. بعد از اتمام مقدمات حکمت اصلا دلالت دیگه تابع اراده، اراده جدی نیست. دلالت تابع اراده جدی بگو، پس تابع اراده استعمالیه. یعنی همون چی که استعمال کردی از نظر عقلای عالم همونو میگیرن معنای حرفتون اخذ میکنن دیگه. این نیست که بگی خب من اینو جدا اراده نکرده بودم این معنا رو، عقلای عالم به همچین حرفی گوش نمیدن، مگر اینکه در کلامت چی گذاشته باشی بگو. آفرین، قرائن و مسائل گذاشته باشی که اون معنا رو نفهم. اینم از این مسئله. مسئله آخرم عرض کنیم، اینا همه اینا که گفتم باید سرفصل نوشته بشه، گفته پیاده بشه، بعد یکی دوتا کتابم حاشیه زیرش تقریر آورده بشه. مسئله بعدی وضع مرکبات. گفتن که آیا مرکبات وضع نیاز دارد یا ندارد؟ تمام این وضع عام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص که گفتیم و بحث وضع که بیان کردیم، وضع در مفردات بود. گفتیم مفردات اینجوری وضع میشه. گفتیم وضع یعنی چی؟ وضع یعنی چی؟ اختصاص لفظ للمعنا. اینو قبلا گفتیم. یعنی ما یک لفظی رو به کار ببریم یه معنایی ازش بهش اختصاص بدیم، معنای ذهنی مفهومی بهش اختصاص بدیم، درست؟ خب در مفردات که این واضحه، آیا در حیات هم ما وضع داریم؟ مثال هست. مثلا ما میگیم نکره در سیاق نفع افاده چی میکنه؟ نکره در سیاق نفع افاده عموم میکنه، درست شد؟ میگیم جمله خبریه دلالت بر ثبوت میکنه، میگیم جمله حالیه جمله است دیگه، خود کلا جمله حالیه، وضع شده برای اینکه بگیم ذوالحال همچین حالی رو داره، درست شد؟ و قص الهازا همه مرکبات رو، یضربو مفرده یا مرکبه؟ مرکبه دیگه، این دلالت میکنه به انجام کاری از جانب فاعلی در زمان خاص، درست شد؟ اینو مرکبه. اینها هم نیاز به وضع داره، یعنی ما باید بیان بگیم ما یه مدل دیگه وضع داریم که اینا وضع شده براشون. حتی بعضی از جملات هست که اعراب داره، بعضی از مرکبات هست که اعراب داره. مثال بزن جمله حالیه در محله، بگو نصب دیگه، چیزی که به جمله حالیه عطف بشه نصب میگیره. اعراب برای چی بود؟ اعراب رو برای چی به کلمات میدادیم؟ اعراب نتیجه تغییر معناه، وقتی یک کلمه معناش متفاوت بشه، جایگاهش متفاوت باشه، جایگاه فاعلی بگیره مرفوع میشه، جایگاه مفعولی بگیره منصوب میشه. حتی بعضی جملات هست، حالا چون جمله است نمیتونی بهش اعراب بدی، میگه در محلن اعراب میگیره، محلن در موضع نصبه. همه حرفا رو که اندوخته های قبلیته بیاره اینجا، حالا بگو پس با این حساب اینا باید وضع بشه برای معنای دیگه. پس با این حساب جمله ها هم باید وضع بشه برای معنای، مثلا جمله حالیه وضع بشه برای نشان دادن حال ذوالحال، درست شد؟ و از این دست. خیلی هم حرف دیدی، چقدر حرف سر صورت قشنگی داره، آدم گوش کنه میگه بله این حرف درسته دیگه. باید آدم نسبت به این به قول معروف صغرا و کبرا نتیجه تسلیم میشه. مرحوم آخوند این حرف قبول نداره، میگه این که میگید مرکبات وضع دارد، بله مرکبات یک مفهومی را میرساند، لکن خارج از وضع مفرداتش نیست، همون وضع مفرداتش ترکیب اون مفردات با هم دیگه این معنا رو میرسونه. میگه نیازی به این نیست که دوباره ما برای این مرکبات یه وضع جداگونه‌ای در لحاظ کنیم، بلکه تلفیق مرکبات با همدیگه این رو بگو میرساند. گرفتی مطلبو؟ ایشون میفهمد که لا وجه لتوهم وضع المرکبات غیر وضع المفردات. میگه بعضی فکر نکنم پس حالا که مفردات وضع داره باید مرکبات هم وضع داشته باشه، به خاطر چی؟ ضرورت عدم الحاجه بها الیه، ببخشید احتیاج نیست اصلا که دوباره وضع کنیم بعد وضع مواده ها. وقتی میخوای بگی جمله خبریه دلالت بر ثبوت میکنه، جمله خبریه متشکل از چیه؟ مبتدا و خبر. پس اون مبتدا وضع شده، خبر وضع شده، ترکیب مفردات یه معنی رو میرسونه. نیاز نیست دوباره بگی جمله خبریه بدون مرکباتش وضع شده برای ثبوت، بدون مفرداتش. گرفتی مطلبو؟ چرا؟ این حرف یه ادعاه، دلیلش چیه؟ بفرمایید بفرمایید دیگه.
خود مفردات وضع شده دیگه، معنا داره، خود مفردات معنا داره، جمع میشه یه معنی.
خب میدونم دلیلی که میگه حاجتی نداریم به وضع، دلیل این چیه؟ نه، جوابش اینه، اون چیزی که شما به عنوان معنا از این مرکبات به دست میاری که میخوایی براش غالب وضع بشی، لا یخلو من وجهین، این خالی از دو وجه نیست. یا اینکه خود این ترکیب، خود این هیئت بدون در نظر گرفتن مفرداتش این معنا رو بفهمونه، یا اینکه نه بگی به خاطر همون مفرداتش اینو میفهمونه. اگر آفرین زدی به خال، اگر بگی به خاطر وجود مفرداتش، تحصیل حاصله. وقتی با مفرداتش میرسونه چه وجهی داره دوباره بیای از اول جداش کنی؟ گرفتی چی شد؟ مطلبو میگه حاجتی نیست. کسی فکر نکنه ما میگیم مرکبات مفهوم نداره، و مرکبات هیچ معنایی رو دلالت نمیکنه. نه آقا، دلالت میکنه. فلزاست که اگر شما مبتدات شرط مبتداییت رو نداشته باشه، جملت اصلا خبریه بگو نمیشه. از ایدون قائمون جمله خبریه نیست که، جمله چیه؟ انشایی است. چون مبتدات شرط ابتداییت رو نداره، پس جملت دیگه مفهوم ثبوت رو بگو که از مفاهیم جمله خبریه است دیگه نمیرسانه. پس اینم بحث ما، بحث هفتم، بحث ششم، این که هیچ نیازی به وضع مستقل برای مرکبات وجود ندارد، چون مرکبات تشکیلی از متشکلی از مفردات، اون چه که در مفردات مفهوم هست و میرساند جمع اونها هم معنی مرکبه. مرکب ذاتش چیزی جز مفردات نیست و این هیئت ترکب، این ترکیب اینا با هم، چیزی اضافه تر از کنار قرار گرفتن اون مفردات نیست. همون مفرداته که کنار هم جمع میشه، میشه معنای جمله. درست شد؟ حالا ثبوت حالیت یا غیر و غیر است، نه اینکه اگه مفرداتو ازش بگیری جدا کنی اون مرکبات خودش یه چیزی بفهمونه. اون مرکبات ابدا هیچی رو نمیفهمونه. الجملة الحالیه، جمله حالیه اصلا موجود نیست الا به وجود مفرداتش. پس چون قیامش و ثبوتش دائر مدار وجود مقدماته، مفرداته، پس این مفردات تا نباشن اون چی نمیرسونه. پس اصل وضع باید سر کی پیاده بشه؟ مفردات. بفرمایید.
خب الان مثلا توی جمله که میگیم استثناء بیادش بعد از ماه نافیه، ارفاده
حذف میکنه.
حالا نه استثناء معنی حذف دادن ماه نافیه، بلکه ترکیب میشه.
ترکیب چی؟
ترکیب استثناء و ماه نافیه.
ترکیب چه کلماتی؟ آفرین. پس میخواد بگه همون میدونم مفردات به تنهایی برای این وزن نشده، قبوله. این میگه کنار هم میگه کنار هم قرار گرفتنش اینو میفهمونه. خب دیگه نیاز نیست ما بیایم بگیم که اینو این کنار هم به این شکل قرار بگیره وزن شده برای حصر. این وزن نشده، کنار هم قرار گرفتن این مفردات به این شکل اینو میفهمونه، نه اینکه اینو وزن کنیم. گرفتی؟ مسئله بعض پوینترم توضیح داده، میگه بعضی رو فکر میکنم ما منظور این که این جمله، این مرکب اینو نمیفهمونه. چرا این جمله اینو میفهمه؟ ما میفهمه، میفهمونه، بله، دلالت بر حس داره، در نکره دست و نفر افاده بر عموم داره، فلان داره، اینا همه ما میفهمیم. منتها این افاده ها نتیجه کنار هم قرار گرفتن اون مفرداته. کسی نیومده بگه که هر جا نکره در سیاق نفع بود باید این معنا را برساند. حتی کثرت استعمال هم نمیتونه واضح این باشه. این ذات این کلمات، ذات بیان این جمله، این مفردات به این شیوه اینو میفهمونه. پس نیازی نیست به وضع مجدد مرکبات، نه اینکه بگیم مرکبات مدلولی نداره، هیچی اصلا مدلول نداره، نه، این حرف کاملا حرفه غلطیه. فلذا مرحوم آخون گفته لا وجه بعد گفته ضرورت عدم الحاجه الی، میگه حاجتی نیست، احتیاج نیست جداش بکنی، و الان که اینو میفهمونه که غیر قابل انکاره. و السلام علیکم و رحمت الله.